رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیویورک تایمز میگوید ایران مخفیانه در پی ساخت دو مرکز غنی‌سازی جدید است. رئیس جمهوری آمریکا بدون اعلام قبلی وارد کابل شد. و آنگلا مرکل با رهبران ترکیه درباره مناقشه اتمی ایران گفتگو میکند. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید در این روز یک شنبه 8 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با 28 روز از ماه مارس سال 2010 میلادی. جان خاکزاد هستم، نیم ساعت با شما با تازه ترین خبرها، گزارش ها و گفتگوها که همکارانم بر درباره مهمترین رویدادها برای شما تدارک دیدند که در ادامه همین برنامه تقدیمتون خواهد شد. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم از همکارم محمد رضا کاظمی که ایستاده آماده است تا خبرها رو با آگاهی شما برسونه. محمد رضا شبگاه خوش.
درود و شب شما هم خوش و شب شنوندگان عزیز. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت مقامات دولتی غربی و همچنین بازرسان سازمان ملل بر این باورند که ایران مخفیانه در حال ساختن دو مرکز غنی‌سازی جدید است. نیویورک تایمز روز شنبه به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرده است نوشت بازرسان سازمان ملل در جستجوی شواهد درباره این تأسیسات هستند. این بازرسان در پی گفتگوی چند هفته پیش علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با خبرگزاری ایسنا متوجه قصد ایران در این ارتباط شدند. آقای صالحی در این گفتگو از ساخت دو مرکز غنی‌سازی جدید در آغاز سال نو خورشیدی خبر داده بود. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز یک شنبه بدون اعلام قبلی وارد کابل شد. این نخستین سفر آقای اوباما به افغانستان از زمان انتخابش به ریاست جمهوری آمریکا است. وی قرار است با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان یک نشست دو نفره داشته باشد و سپس با اعضای کابینه وی و مقام‌های آمریکایی جلسه مشترکی را برگزار کند. کاخ سفید بیشتر اعلام کرده بود که رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در سفرش به افغانستان اطلاعات جدید و دست اولی از وضعیت جنگ در این کشور کسب کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است روز دوشنبه برای بازدیدی دو روزه از ترکیه وارد آنکارا شود و اعلام کرده است که در این دیدار با رهبران ترکیه درباره تنش بر سر مسئله هسته ایران و صلح خاورمیانه رایزنی خواهد کرد. این در حالی است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در آستانه سفر خانم مرکل به این کشور یک بار دیگر با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرده و خواستار گفتگو برای حل تنش شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تازه ترین اظهار نظر خود درباره برنامه اتمی ایران گفت مسکو مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه ایران است و تنها از آنچه که وی تحریم‌های هوشمند خواند حمایت می‌کند. آقای لاوروف این تحریم‌های هوشمند را علیه افراد و سازمان‌های درگیر در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و نه مردم ایران توصیف کرد.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با خلاصه تازه ترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همانطور که همکارم محمد رضا کاظمی با آگاهی شما رساند، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو با حمله نظامی علیه ایران مخالف است اما با تحریم‌های هوشمند علیه تهران موافق است. گزارشی در همین زمینه از هانا کاویانی. درباره موضع تازه مسکو در قبال بحران هسته‌ای ایران همکارم علیرضا کرمانی با یک کارشناس گفتگو می‌کند.
به نظر میرسه روسیه هم داره سیاست امریکا رو در قبال ایران مورد تایید قرار میده.
تدابیر شدید امنیتی در مراسم خاکسپاری همسر آیت الله حسین علی منتظری.
ما تعدادی دستگیر کردن و ما صحبت کردیم با مسئولینشون.
گزارشی از نیوشا بغراتی. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. همکار مانیا منصور با خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل گفتگو میکنن درباره پرونده مالیاتی او. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در تازه ترین اظهار نظر خود درباره برنامه اتمی ایران میگوید مسکو مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه تهران است و تنها از تحریم های هوشمند علیه ایران حمایت میکند. اجازه بدید به گزارش همکارم هانا کاویانی در همین زمینه گوش کنیم.
سرگئی لاوروف در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفت امروز این سناریو که روسیه از اقدام نظامی علیه ایران حمایت کند از دستور کار خارج است. وی افزود علاوه بر این اکنون که شرکای غربی ما میگویند زمان آغاز گفتگوها برای تحریم علیه ایران است، ما معتقدیم این گزینه وجود دارد ولی در زمان خودش. وزیر امور خارجه روسیه در این حال تاکید کرد که تلاش‌ها برای مذاکره با ایران باید در جریان باشد و این فرصت را بدهیم که از این طریق نتایجی به دست آید. سرگئی لاوروف افزوده است با این حال اگر موضوع تحریم‌ها بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود، ما تنها آماده مذاکره درباره تحریم‌های هوشمند هستیم. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا، فرانسه و بریتانیا در ماه‌های اخیر فشار خود را بر روسیه و چین برای همراهی با قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل در زمینه تشدید تحریم ایران افزایش دادند. این کشورها تهران را متهم می‌کنند که مقررات بین‌المللی در زمینه شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود را نادیده گرفته و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی‌آزمایی این برنامه همکاری نمی‌کند. مقام‌های روسی تاکنون مواضع مختلفی درباره نحوه اقدام علیه ایران اتخاذ کردند ولی در هفته‌های اخیر برای همراهی با قطعنامه چهارم تحریمی شورای امنیت علیه تهران نرمش بیشتری نشان دادند. روز شنبه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد اگرچه اتخاذ تحریم‌های جدید علیه ایران به واسطه برنامه اتمی‌اش گزینه‌ای مطلوب نیست، اما چنانچه به اعمال تحریم‌های تازه نیاز باشد اتخاذ چنین روشی منتفی نیست. و این موضوع را در پیامی به نشست اتحادیه عرب اعلام کرده بود. سرگئی لاوروف در گفتگوی تلویزیونی خود همچنین به توضیح چگونگی اعمال تحریم‌های هوشمند پرداخته و گفته است تحریم‌های جدید باید علیه افراد و سازمان‌های درگیر در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی باشد و نه مردم ایران. وی در این حال اما افزوده آنچه که ما تا به امروز درباره تحریم شنیده ایم نشانه ای از این مسئله ندارد. وزیر امور خارجه روسیه مواضع کشورش در زمینه اقدام علیه ایران را روشن ارزیابی کرد و گفت که هر گونه مذاکره ای باید در مسیر پیشرفت برای اعمال تحریم های هوشمند باشد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه آقای لاوروف ایران را متهم کرد که همکاری کاملی با آژانس بین المللی انرژی اتمی ندارد. وی از ایران خواست در این زمینه اقدامات بیشتری انجام دهد و گفت آن دسته از پرسش‌های جدی که برای آژانس مطرح است نگرانی ما نیست هست. ما خواهان آن هستیم که ایران برای ایجاد اطمینان درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی خود به این پرسش‌ها پاسخ دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها در گزارش‌های خود از ارتباط احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران با بخش نظامی این کشور و تلاش برای سازگار کردن کلاهک موشک‌های خود با چاشنی انفجار اتمی ابراز نگرانی کرده است. کشورهای غربی نیز از احتمال انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت تولید سلاح اتمی نگران هستند ولی تهران همواره می‌گوید که برنامه اتمی‌اش ماهیت صلح‌آمیز دارد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو با حمله نظامی علیه ایران مخالف است اما با تحریم‌های هوشمند علیه تهران موافق است. همکارم هانا کاویانی گزارش میداد. در همین رابطه همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی میکند با فرزانه بزرپاش، روزنامه‌نگار و کارشناس روابط بین الملل در کوالالامپور مالزی و نخست این سوال رو با او مطرح میکنه که آیا سخنان وزیر امور خارجه روسیه که رو به جهان غرب داشت در واقع پیامی هم برای ایران داره؟ خانم فرزانه بزرپاش،
که
به نظر می رسه روسیه هم داره سیاست امریکا رو در قبال ایران مورد تایید قرار میده و به گونه ای میخواد از این سیاست ماجراجویانه دولت آقای احمدی نژاد جلوگیری کنه و هشدار بده به دولت ایران که اگر به همین ترتیب بخواد عمل کنه ممکنه دولت‌های دوست تا هم مثل روسیه و چین از دست بده و اگر تن به مذاکره نده، تن به کاهش تنش‌های فیما بین با غرب نده، حتی دولت‌های دوستی مثل روسیه و چین هم ازش حمایت نمی‌کنند.
خانم بزفور، آقای سرگئی لاوروف گفته تحریم‌های تازه باید علیه افراد و سازمان‌های درگیر در پرونده هسته‌ای باشه، نه مردم ایران. دولت روسیه با توجه به اینکه شریک مهم اقتصادی جمهوری اسلامی هست، حاضر تحریم‌هایی رو علیه دستگاه‌های دولتی ایران اعمال بکنه و چرا از مردم ایران جانبداری کرده آقای لاوروف؟
من فکر می‌کنم دلیل این موضع‌گیری برگرده به بازخوردهای سیاست‌های خارجی روسیه در میان مردم ایران. ما شاهد بودیم که در جریان تظاهرات‌های مردمی جریان جنبش سبز در داخل ایران شعارهای علیه سیاست‌های روسیه و چین داده می‌شد. این نشون می‌داد اون دسته از معترضان به سیاست‌های احمدی نژاد معترض به سیاست‌های دولت‌های روسیه و چین هم هستند به دلیل حمایت‌هایی که از دولت ایران می‌کنند، به خصوص ماجرای هسته‌ای. سرگئی لاوروف اگر افکار عمومی رو با خودش همراه کنه، یعنی بتونه یه جورایی با موضع‌گیری‌های دو پهلوی چینین که بیاد با تحریم‌های هوشمندانه رو هدف قرار بده و بگه که بایستی نسبت به مردم این تحریم‌ها اعمال نشه و نگران نسبت به اینکه این تحریم‌ها آسیب بزنه به مردم ایران، خب این میخواد برگرده به تأثیر منفی که سیاست‌های خارجی روسیه تو افکار عمومی مردم ایران داشته رو جبران کنه. طبیعتاً افکار عمومی رسانه‌های جهان هم بنابر این ممکنه دچار تغییر بشه و نسبت به دولت روسیه موضع بهتری بگیره.
و خانم بزفور، آقای لاوروف همچنین اشاره کرده که آن دسته از پرسش‌های جدی که برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرحه، ما هم نگران اون هستیم. این در حالی است که پیش از این دولت روسیه میگفت برنامه هسته‌ای ایران هیچ جای نگرانی نداره. آیا روسیه قانع شده که ممکنه برخی اقدامات در سیاست‌های هسته‌ای ایران خطرناک باشه؟
به هر حال دولت روسیه هم مثل دولت‌های دیگری که دولت‌های غربی نگران این هستند که ایران به عنوان یک قدرت هسته‌ای در منطقه ظهور پیدا کنه.
خانم بزفور، قدرت هسته‌ای به چه معنا؟ قدرت هسته‌ای که از انرژی صلح‌آمیز استفاده ممکنه بکنه یا از سلاح هسته‌ای؟ کدوم قدرت هسته‌ای؟
خب به هر حال اگر دولتی در ایران سر کار باشه که دولت نامتوازنی باشه و غیر قابل پیش بینی، اگر دستیابی به قدرت صلح‌آمیز هسته‌ای هم داشته باشه، اون قدرت رو میتونه تبدیل کنه به قدرت هسته‌ای که ضربه بزنه و آسیب بزنه به کشورهای منطقه. اینکه روسیه گهگاه میاد با مواضع دو پهلو میخواد دولت ایران رو گاهی به سمت خودش بکشه و گاهی دول غرب مثل دولت امریکا رو برای گرفتن امتیاز نسبت به ایران حساس کنه، این موضعیه که همیشه سیاست خارجی روسیه به دنبالش بوده. بنابراین الان هم چنانچه دولت ایران بخواد با حرکت‌های خودسرانه و تکروی‌هایی که انجام میده و بدون ملاحظاتی که روسیه به دنبالش هست اقدامی رو انجام بده، حالا چه در زمینه غنی‌سازی چه در زمینه‌های دیگر سیاست خارجیش، روسیه موضع نشون میده و این هشدار رو میده که اگر سمت من نیای و نخوای مسیر دیپلماتیک رو از کنار مسیر سیاست خارجی روسیه عبور بدی، طبیعتاً ما هم سمت دیگری رو اتخاذ میکنیم.
گفتگوی علیرضا کرمانی با خانم فرزانه بصر پاش، روزنامه‌نگار و کارشناس روابط بین الملل را شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، روز یکشنبه پیکر خانم ماه سلطان ربانی، همسر آیت الله حسین علی منتظری، در قم با حضور و دخالت نیروهای لباس شخصی و در میان تدابیر امنیتی به خاک سپرده شد. همسر این مرجع تقلید سرشناس و خبرسازشی روز شنبه در قم محل سکونتش در گذشته بود که روز یکشنبه جسد او به آرامگاهش منتقل شد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری به رادیو فردا میگوید در جریان این مراسم چند تن از برگزار کنندگان نیز بازداشت شدند. اجازه بدید اطلاعات بیشتر را در گزارش همکارم نیوشا بغراتی بشنویم.
بیش از 3 ماه پس از درگذشت آیت الله منتظری، هنوز حساسیت ها به این عالی ترین مرجع تقلید ناراضی از نظام تا حدی است که نه تنها محدودیت هایی برای مراسم تشییع همسرش وضع می شود، بلکه به گفته فرزندش احمد منتظری، حتی بیت او مجال ارتباط تلفنی با رسانه ها را نیز نمی یابد.
بفرمایید.
الو، ببخشید. می‌خواستم در مورد مراسم امروز سوال بکنم که به چه صورت برگزار شد.
اصلا قطع می‌کنم. سلام علیکم.
الو، مجددا سلام می‌کنم. الو.
بفرمایید.
من برای اینکه قطع میشه فقط می‌پرسم امروز مراسم به چه صورت برگزار شد؟
اما به هر حال احمد منتظری در گفتگو با ما تایید کرد که مراسم تشییع جنازه مادرش همسر آیت الله منتظری همراه با تدابیر امنیتی برگزار شد و به گفته او شماری از شرکت کنندگان نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
مجددا سلام علیکم.
متأسفانه قطع میکنن. و تعدادی دستگیر کردن و ما صحبت کردیم با مسئولینشون که
خانم ماه سلطان ربانی همسر آیت الله حسین علی منتظری روز شنبه حدود 100 روز پس از درگذشت این مرجع تقلید شیعه و در پایان یک زندگی مشترک 66 ساله در شهر قم به علت آنچه کسالت توصیف شد درگذشت. زندگی مشترکی در هم آمیخته با طعم زندان، تبعید، حمله تندروها و حبس خانگی. و این زندگی سراسر سیاسی نه تنها برای خود آیت الله که برای همسرش نیز سیاسی به پایان رسید. در پی درگذشت خانم ربانی، بیت آیت الله منتظری اعلام کرد که مراجع امنیتی محدودیت‌هایی را برای مراسم او در نظر گرفتند، از جمله عدم اجازه تشییع جنازه در مسیری بیش از 150 متر. محدودیت‌هایی که روز یکشنبه تنها در حد تهدید و حرف باقی نماند و در مراسم تشییع جنازه به مرحله اجرا نهاده شد. به گفته احمد منتظری، آمبولانس حامل پیکر مادرش با اسکورت امنیتی به محل خاکسپاری منتقل شد و تنها در 100 متری محل دفن برای تشییع به خانواده تحویل داده شد. به گفته آقای منتظری در گفتگو با وبسایت جرس، در این مراسم کسانی بازداشت شده اند که وجه تمایزشان هماهنگی جمعیت و یا گفتن نقل قول پرشور لا اله الا الله بوده است. در پی درگذشت آیت الله منتظری که مصادف با اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و حمایت او از جنبش سبز بود، در شهرهای مختلف تجمعات گسترده‌ای توسط هواداران او و جنبش سبز برگزار شد که با سر دادن شعارهایی در حمایت از این مرجع تقلید دگراندیش و در مخالفت با سیاست‌های حکومت همراه بود. و شاید برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی بود که اکنون مراسم تشییع جنازه همسر او نیز با تدابیر امنیتی آمیخته می شود. اما دلیل این بیم حکومت از دامنه تأثیرگذاری آیت الله منتظری را حتی ماه‌ها پس از درگذشتش باید در کجا جستجو کرد؟ اکبر گنجی روزنامه‌نگار معتقد است خواستگاه این مرجع تقلید و نوع نگاه او به ارزش‌های مدنی و سیاسی کلید این معماست.
در این جامعه مردم زیادی اخشاری به مراجع تقلید عنایت دارن. خود تحول فکری روحانیت میتونه بسیار بسیار کمک بکنه در گذار ما به دموکراسی و به آزادی و به حقوق بشر. اون چیزی که اهمیت داشت این بود که آیت الله منتظری در چارچوب همون فقه سنتی و با همون قواعد و همون روشهایی که اون فقه داره، این اندیشه های مدرن مثل آزادی احزاب، آزادی سیاسی، آزادی بیان، همه اینها رو وارد اون دستگاه کردن، دفاع از حقوق شهروندی بهائی‌ها و این اندیشه ها تو حوزه های مختلف بسیار بسیار زیاده، دستاوردهایشون. این تجلیلی که از ایشون شد، این که تمامی افرادی که به نوعی دشمنی با این رژیم داشتن در این حال تجلیل میکنن از آیت الله منتظری و تمامی افرادی که تو بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی بودن، امروز میبینید که همه یک پارچه میان میرن تو بیت ایشون، تو تک جنازه ایشون شرکت میکنن و این یک پشتوانه فکری هم برای این جنبش درست میکنه و به نوعی یعنی همه پذیرفتن، همه تسلیم کردن که اون اندیشه ها بود درست بود، اون راه بود که درست بود و اون راهی که باید ادامه پیدا بکنه. اون اندیشه ها همچنان میتونه پشتوانه بسیار بسیار قوی برای این جنبش باشه.
و اکنون آنگونه که به نظر میرسد دامنه نگاه امنیتی به آیت الله منتظری حتی از مراسم خاک سپاری همسرش هم میگذرد و به محل تدفین او میرسد. ماه سلطان ربانی روز یک شنبه نه آنگونه که بیت او میخواست در کنار مزار فرزندش محمد، بلکه در محلی که حکومت در نظر گرفته بود، یعنی قطعه خانواده شهیدان در گلزار شهدا، به خاک سپرده شد تا حتی محل تدفین همسر آیت الله منتظری هم برای همیشه یادآور بار سیاسی این مرجع شیعه باشد.
مراسم خاک سپاری همسر آیت الله حسین علی منتظری، نیوشا بغراتی گزارش میداد. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
ضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت همسر مرحوم حضرت آیت الله العظما منتظری به خانواده محترم ایشان و مردم مبارز ایران، خواستم شرم و خجالت رو بار دیگر یادآوری کنم به سردمداران حکومت که حتی از جنازه این بزرگواران می ترسید. و چه درود و افتخاری، چه بزرگواری برای این خاندان که انقدر اینها با ارزش هستن و مردم دوستشون دارن که حتی حکومت از جسم بی جان آنها نیز می ترسد.
باور کنیم من که خودم شخصاً بعد جوری وابسته به رادیو شما شدم، چه در خانه و چه در مغازه بیشترین ساعت روز و شب برنامه شما را گوش میدم، چون واقعا رادیو و تلویزیون ایران اصلا برنامه خوب و جالب حتی در ایام نوروز ندارد. این رو به جرأت میگم که بیشترین مخاطبین و شنوندگان شما نسل جوان و میانسال میباشد. امیدوارم روزی برسد که تصویر شما را همانند صدا در همین تلویزیون ها مشاهده کنیم.
با سلام، من جلال هستم از تهران. من یه نابینا هستم که توی دانشگاه تهران در رشته فلسفه درس میخونم. من یکی از جوانایی هستم که همراه با جوانای جنبش سبزی برای دفاع از حق خودمون توی جنبش‌های اخیر حضور داشتم و نابینایی باعث نشد که من خودم رو از اونا جدا بدونم. امیدوارم که ملت ایران بالاخره یه روز به آزادی برسه و از این نظام استبدادی نجات پیدا بکنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 201-202-82-87-220. خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل باید 500 میلیون تومان مالیات بدهد. همکارم مانیا منصور در گفتگو با نسرین ستوده وکیل مدافع خانم عبادی ابتدا از او میپرسد این پرونده مالیاتی چقدر مبنای حقوقی دارد؟ نسرین ستوده در تهران.
برای موکلم که برنده جایزه صلح نوبل هست، یه مالیاتی معادل 500 میلیون تومان تعیین کردم که 330 میلیون تومان بابت جایزه صلح نوبل ایشون هست. به موجب قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران به دو دلیل این جایزه معاف از مالیاته، هم به دلیل اینکه از طرف یک مؤسسه غیر انتفاعی به ایشون اعطا شده، هم به دلیل اینکه یک جایزه علمی محسوب میشه. به این دو دلیل اساسا نباید به این جایزه مالیاتی تعلق بگیره. اما اداره مالیات مربوطه بعد از گذشت 5 سال به ناگهان یادش اومده که به این جایزه مالیات، برای این جایزه مالیات تعیین بکنه و به طور غیرقانونی چنین مالیات هنگفت و نامتعارفی تعیین کرده، هرچند که شبهات دیگری هم در پرونده وجود داره که مربوط به اصالت یا تقلبی بودن برگ مالیات مربوطه هست. به همه اینها رو من امیدوارم کمیسیون مربوطه که الان در حال بررسی هست به این ایرادات توجه بکنه و اساساً باید مالیات مربوط به جایزه صلح نوبل ایش به کلی رد بشه.
فرمودین شبهات وجود داره در این مالیاتی که بستن، میشه توضیح بدید که چه شبهاتی هست؟
در مورد اصالت اون برگه تشخیص که در واقع بر اساس اون هست که مالیات اخذ میشه، در مورد اینکه آیا این برگه تشخیص در زمان قانونی خودش صادر شده و به واقع در عالم خارج کشیده شده باشه این برگه، شک و تردید وجود داره، چون کارشناس اعلام کرد که این برگه در دبیرخونه شماره نشده. وقتی یه برگه مالیاتی در دبیرخونه شماره نمیشه، به لحاظ اداری اساساً موجودیت خارجی نداره اون برگه. این مشکلات اداری هست.
پس میشه اینطوری نتیجه گرفت که بیشتر این سیاسی هست تا حقوقی چنین پرونده ای؟
من کاملا میخوام همینو عرض بکنم، زیرا که بعدها شما دیدید که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که اموال موکلم خانم دکتر عبادی به دلیل فرار مالیاتیشون مصادره شده. در واقع مصادره اموال از طرف نهاد مربوطه که یه نهاد امنیتی بود، دادسرای انقلاب صورت گرفته بود و هیچ ارتباطی به اداره مالیات نداشت، اما ظاهرا دستهایی در کار بود که این پرونده مالیاتی رو ساخته و پرداخته بود تا به مخالفان سیاسی در واقع به این ترتیب نوعی باج مالیاتی اخذ بشه از مخالفان سیاسی. این روشیه که البته اگر باب بشه خطرات زیادی رو به لحاظ مالی میتونه متوجه مخالفان سیاسی بکنه.
الان اموال خانم عبادی رو مصادره کردن به خاطر این قضیه؟
بله، اموال خانم عبادی به موجب دستوری که از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تهران صادر شد، در شهریور ماه امسال اموالشون مورد مصادره موقت قرار گرفت. ایشون کاملا ممنوع المعامله شدن، کلیه اموال و دارایی ایشون در بانک ها توقیف شد. تنها چیزی که پس از این توقیف ازش رفع توقیف به عمل آمد، خود مجلس صلح نوبل ایشون بود و هنوز هم از اموال ایشون رفع توقیف نشده، همچنان ایشون ممنوع المعامله هست. وقتی اینها رو کنار هم میذاریم، بنده به این نتیجه میرسم به لحاظ حقوقی که پرونده مالیاتی به لحاظ سیاسی برای موکلم ساخته و فراخته شده.
الان پرونده در چه مرحله هست؟ پرونده خانم عبادی؟
پرونده یک بار در کمیسیون بعدی مورد بررسی قرار گرفته. نماینده کانون وکلا با اعتراض به این برگه های تشخیص مالیاتی نظر دادن که باید به کارشناسی ارجاع بشه، چون آیتم های مختلفی در مالیات های خانم عبادی منظور شده بود. اما کمیسیون بعدی بدون توجه به درخواست من به عنوان وکیل خانم دکتر عبادی و همینطور نماینده کانون وکلا، عیناً کلیه مالیاتی رو که برای خانم عبادی تعیین کرده بودن بدون کم و کاست حتی یک ریال از اون هم تبدیل نشد و مورد تایید شورای بدوی قرار گرفت. همکنون پرونده در کمیسیون تجدید نظر قرار داره. من امیدوارم این کمیسیون به دور از هیاهوهای سیاسی به این پرونده رسیدگی بکنه. مالیات دیگری هم برای خانم عبادی صرف نظر از جایزه صلح نوبل تعیین شده بود. بابت سخنرانی های ایشون رقم بسیار بالایی برای ایشون مالیات تعیین شده، نسبت به سخنرانی های مختلف ایشون در سفرهای مختلف که کاملا بی سابقه هست. اما اساسا انقدر این اسناد ساختگی هست که حتی در تاریخ‌هایی که ادعا شده ایشون در دانشگاه‌های مختلف رفتن برای سخنرانی و مبنای تعیین مالیات قرار گرفته، در اون تاریخ‌ها پاسپورت ایشون نشون میدن که ایشون در ایران اقامت داشتن.
اگه خانم عبادی برگردن ایران چه عواقبی در انتظارشون هست به خاطر این پرونده؟
من فکر میکنم اگر اداره مالیات به همین ترتیب نسنجیده بخواد پیش بره، ممکنه به خودش جرأت بده که خانم عبادی رو در اقدام نسنجیده ممنوع خروج بکنم. اما به نظرم بهتره که اساساً تکلیفش دوتر روشن بشه تا ایشون هم به ایران برگردن و مثل سابق به فعالیت وکالتی و حقوق بشری خودشان ادامه.
گفتگوی همکارم مانیا منصور رو با خانم نسرین ستوده میشنیدید. خانم نسرین ستوده مسئولیت دفاع از خانم شیرین عبادی رو بر عهده داره. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، حسین قویمی سردبیر بخش عصر رادیو فردا و حسنی، شب خوش.
با جهان امروز رادیو فردا.
شب خانم به جزغن باشیانم نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش. عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش. در تو خواهم خوفم چون قطره در دریای جز، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار توی، شروع شادی و پایان انتظار توی. بهارها که در عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار توی. شب خانم به جز غم باشیانم نیست، گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش. عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش. در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جز، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار توی، شروع شادی و پایان انتظار توی. بهارها
که دمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود دیر خزانا اگر بهار داری.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
Oh.
رنگش که رنگ و رنگ بهار بهارم میاد نم نم بارم میاد 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 بهار بهارم
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5،
اگر از هر گلش جوشد بهاری، بهاری از تو زیباتر نیارد. چشم پیشتر میبینم از دور بهار دلکش آینده سا پاشو کن تبسم های مورا تبسم کن که خود را گم کند تو.
شنونده یه ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های نوروزی رادیو فردا بودید. بهار من نام این ترانه است به خوانندگی مرضیه. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه نوروزی رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
در مبارزه با بیماری های ویروسی، دانشمندان نکته تازه و جالبی را کشف کردند. ویروس ها سلول هایی را که به آنها حمله کردند علامت گذاری می کنند. در صورت سرایت بیماری به بدن، خیلی ویروس ها به سلول ها حمله می کند و با چسبیدن به جداره آنها کروموزوم های سلول ها، یعنی اطلاعات ژنتیک آنها را تغییر می دهند. در نتیجه سلول شروع به بازتولید ویروس ها می کند که آنها هم به نوبه خود سلول های سالم دیگر را نشانه می گیرند. پس سرعت و وسعت رشد بیماری در بدن به سرعت تکثیر ویروس ها بستگی دارد. اکنون دانشمندان دریافتند که بعضی از ویروس ها مانند ویروس تبخال پس از حمله به یک سلول روی جداره آن علامتی می گذارند که به ویروس های دیگر نشان می دهد این سلول قبلا اشغال شده است. در نتیجه ویروس ها نیازی به وارسی دوباره سلول اشغال شده ندارند و سرعت تکثیرشان در بدن 4 برابر می شود. تصویرهای میکروسکوپی تازه ویروس ها را در حال پریدن از سلول به سلول و گذشتن از کنار سلول های قبلا اشغال شده نشان می دهند.
moment trying to go. Let the balloon say I love you so. With any moment trying to go. Let the balloon say I love you so.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای اقدام در برابر ایران به خاطر سانسور اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای به توافق رسیدند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
به رادیو فردا گوش می کنید.